ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران ذخایر آب سنگینش را فراتر از تعهدات برجام افزایش داده. سپاه پاسداران نسبت به ادامه اعتراضات هشدار داد. فضای امنیتی در شهرهای مختلف ایران به شدت افزایش یافته است. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران با افزایش ذخایر آب سنگین خود یکی دیگر از تعهداتش در قالب برجام را نقض کرده است. به گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، در روز دوشنبه امروز ایران به تازگی به این نهاد بین المللی اطلاع داده که میزان ذخایر آب سنگین خود را از میزان تعیین شده در توافق اتمی با قدرت‌های جهانی یعنی 130 تن بالاتر برده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در پی راستی آزمایی آژانس در روز یکشنبه ذخایر آب سنگین ایران در حال حاضر به 131.5 تن رسیده است. ایران از اردیبهشت امسال همزمان با سالگرد خروج آمریکا از برجام اعلام کرد که به تدریج از تعهداتش در چارچوب این توافق هسته‌ای خواهد کاست. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه هشدار داد که با ادامه اعتراض‌ها برخورد خواهد کرد. این نهاد نظامی در این بیانیه بروز اعتراضات اخیر در ایران را به آمریکا و ترغیب سازمان مجاهدین خلق، خانواده پهلوی و رسانه‌های خارجی نسبت داد. در این بیانیه که روز دوشنبه منتشر شده، برخی معترضان اشرار و عناصر شیاد و معاند نامیده شدند که به نوشته سپاه پاسداران از اعتراضات مردمی و برخی دغدغه‌های ناشی از افزایش قیمت بنزین در کشور سوء استفاده کردند. پیشتر خبرگزاری فارس که نزدیک به سپاه پاسداران است گفته بود که اعتراض‌ها دست کم در 100 نقطه ایران رخ داده و بیش از 1000 نفر بازداشت شدند. شمار دقیق کشته شدگان هم از سوی مقامات رسمی اعلام نشده. با گذشت 3 روز از آغاز اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین در ایران، گزارش‌ها از فضای به شدت امنیتی در شهرهای مختلف ایران در روز دوشنبه امروز و حضور پرشمار نیروهای امنیتی از واحدهای مختلف نظامی حکایت دارد. در همین حال همچنان تفاوت زیادی میان آمار رسمی و غیر رسمی تعداد کشته های این اعتراض ها وجود دارد. مقام های جمهوری اسلامی تا کنون کشته شدن 3 نفر را در سیرجان، شهریار و اسلامشهر تایید کردند. اما گزارش های غیر رسمی و فیلم های منتشر شده در شبکه های اجتماعی از کشته شدن 10 نفر حکایت می کند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف به طور مستقیم به ویژه از بالای ساختمان‌های دولتی به معترضان شلیک می‌کنند.
این بسیجی‌ها رو می‌بینیم با تیر دارن مردم رو می‌زنن. اصلا براشون مهم نیست. اول
مردم حاجی تیر زنن. من گفتم مشقیه. یا خدا یا خدا آجی جدی دارم میزنن یارو افتاده چهات صاحبه وای.
و بریم به سراغ یک گزارش. نماینده که رهبر جمهوری اسلامی در استان فارس و امام جمعه شیراز، به گزارش خبرگزاری ایسنا امروز دوشنبه، آیت الله لطف الله دشکام خطاب به معترضانی که اونها را اغتشاشگر نامیده و با اشاره به رضا شاه بنیانگذار دودمان پهلوی گفته که رضا خان، نقل قول مستقیم، رضا خان با تمام قلدریش نتوانست عمامه از سر آخوند بردارد. شما چه جایگاهی دارید که میگویید آخوند باید برود؟ رادیو فردا در این باره دیدگاه سعید قاسمی نژاد، مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها در آمریکا را جویا شده است.
نکته‌ای که راجع به رضا شاه میگه از هر نظر غلط هستش. اولا که بسیاری از این روحانیون شیعه وقتی که رضا شاه وارد شد و قدرت اینها رو محدود کرد، بساط لفت‌الیف اینها رو محدود کرد، خیلی از اینا خودشون اما مصدر برداشتن. اما رضا شاه و محمد رضا شاه اساسا دنبال این که روحانیت رو بیشکن بکنن در ایران نبودن. حوزه علمی قم زیر نظر خود رضا شاه ساخته شد. در دوره محمد رضا شاه بالاترین میزان رواداری مذهبی در ایران برقرار بود و این روحانیون امکان همه گونه کاری رو داشتن. حتی این آقای باهنر در کتاب‌های مدارس شاهنشاهی رو می‌نوشت. رضا شاه اون کاری که دنبالش بود و کرد این بودش که در دوره قاجارها به این دلیل که اونها پادشاهان ضعیفی بودن، روحانیت قدرت بسیاری گرفت، ثروت بسیاری گرفت، در همه کارهای مملکت دخالت می‌کرد، مملکت رو عقب نگه داشته بود. رضا شاه اینها رو فرستاد توی اون دخمه‌ها و پستوهای خودشون که همون کارهای مذهبی رو بکنه که حالا اگه کسی اعتقاد مذهبی داره بره سراغ اینها. اون کار رو کرد. دنبال ریشه‌کن کردن اینها نبود. اگر می‌خواست می‌تونست بکنه.
آقای قاسمی نژاد، این که میگه شما چه جایگاهی دارید که میگویید آخوند باید برود، از دیدگاه شما ملت صاحب نظر و صاحب کشور یا رژیم و روحانیت؟
ببینید، درباره این که شما چه جایگاهی دارید که میگه، این در واقع نگاه جمهوری اسلامی رو بیان میکنه که اینها دنبال یک امپراتوری شیعه هستن. اساسا رابطه جمهوری اسلامی با ایران رابطه یک انگل هست و یک قربانی. اینها از منابع ایران استفاده میکنن برای اینکه دنبال اون امپراتوری شیعه خودشون هستن. از نگاه اینها یک عرب لبنانی، یک شیعه پاکستانی یا یک گنگ مثلا قاچاق مواد مخدر در آمریکای لاتین به نفع جمهوری اسلامی کار میکنه، ارزشی شد مردم ایران بیشتر هستش. خب از اون نظر این نگاه روحانیت چیه در چارچوب جمهوری اسلامی رو مردم بیان بکنی که شما چی کار دارید، شما چه جایگاهی دارید. در یک نظام دموکراتیک مثل همه جای دنیا طبیعتاً ملت هستش که صاحب کشور هست، ملت هستش که باید رأی بده که چه کسی حکومت بکنه، ملت هستش که صاحب اراده ملی هستش. در جمهوری اسلامی چون که اینها اساساً نظامشون بر پایه ولایت فقیه هستش و فقیه نماینده خداوند هست در روی زمین، اینها اساسا برای ملت ایران هیچ ارزشی قائل نیستن. اساسا دغدغه‌شون منافع ملی نیستش. برای اینکه اصلا نگاهشون به ایران نگاه این نیستش که ما با اینها هموطن هستیم. نگاه اینها به ایران این هستش که این یک مملکتی هست، یک منابعی داره، یک ریسورسایی داره. ما کاری که باید بکنیم این هستش که این منابع رو بگیریم، استفاده بکنیم برای اون ایده انترناسیونالیستی که داریم. برای اینکه اون امپراتوری شیعه رو بسازیم. به یک معنا اینها بسیار شبیه هستند به کمونیستایی که رفتن در روسیه و تمام اون کشورهای امپراتوری شوراها رو گرفت. دغدغه اینها اساسا نه دغدغه مردم ایران رو دارن. از این نظر خب حرف خودش دیدگاه خودش رو خیلی صریح بیان میکنه. جدیدن اینها چون که در سالهای اخیر سعی کردن که از این ملیگرایی ایرانی استفاده کنن، چون اون ذخیره ایدئولوژیک شیعه‌گری کم شده بود، یک حرفی راجع به این که نه ایران و جمهوری اسلامی در واقع نماینده راستین ایرانیگری هست می‌دادن. ایشون نه، ایشون تعارف نداره. خیلی صریح میگه که ما اساسا ملت ایران برامون هیچ اهمیتی نداره.
در نهایت آقای قاسمی نژاد، لطف الله دژکام گفته که اگر شورای تامین نمیتونه اختشاشات رو جمع کنه، فردا شخصا و همراه بسیج به میدان خواهم اومد. خطاب به افرادی که تابلوهای پایگاه‌های بسیج رو پایین کشیدن گفته که غلط میکنن، نمینشینیم که هر کس هر کار دلش میخواهد بکند. در این باره دیدگاه شما چه هست و او و بسیج چه میخواهند بکنن؟
ایشون به بهترین نحوی نشون میده که این جمهوری اسلامی سندیکای جنایتکار هستش. یعنی اصلا اونجا هیچ حساب کتاب رسمی مثل همه جای دنیا که نداره. یک آخوندی که اصلا معلومه چی کاره است، عنوان رسمیش این هستش که اونجا باید نماینده رهبری هستش و امام جمعه هست دیگه. یک آخوندی میاد میگه که من خودم میخوام برم تو خیابون مردم رو سرکوب بکنم. این به بهترین وجه نشون میده که شما چیزی که در جمهوری اسلامی دارید یک سندیکای جنایتکاران هستش. رؤوس این سندیکا یک سری روحانی هستند، حمایت میشن توسط روحانیت چیه و اوباششون در سپاه پاسداران و بسیج برای اینکه در واقع منابع ایران رو غارت بکنند و مردم رو سرکوب بکنند. من امیدوارم اون روزی که دور هم نیست و ایشون به دلیل همین حرفا، به اینکه این حرفا نقض آشکار حقوق بشر هستش، ایشون صریحا دستور قتل و غارت داره میده. ایشون وقتی که در دادگاه قراره که محاکمه بشه، امیدوارم که با همون ابا عمامه بیارنش که خیلی ناراحت بود که میخوان عمامه از سر ما بردارن، با همون ابا عمامه بیارن به خاطر این کارها، به خاطر این حرفا محاکمه بشه، به خاطر نقض آشکار بود بشری که هم در این روزها و در این 6 سال این آقا و همکارانشون کردن.
آیت الله لطف الله دژکام امام جمعه شیراز میگوید رضا خان با تمام قلدریش نتوانست عمامه از سر آخوند بردارد. شما، خطاب به ایرانیان میگه شما چه جایگاهی دارید که میگویید آخوند باید برود؟ با دیدگاه سعید قاسمی نژاد، مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها در آمریکا آشنا میشدیم.
با فرارسیدن پاییز، طول موج‌های رادیو فردا از تاریخ 5 آبان ماه تغییر می‌کند.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 9 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
و از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
کمپین دفاع از بازداشت شدگان هفت تپه و زندانیان ترقی خواه در کانال تلگرامیش از بازداشت مجدد سپیده قلیان، فعال مدنی و کنشگر حقوق کارگران در خانه پدرش خبر داده است. در ساعت‌های گذشته تصاویری از سپیده قلیان در حالی که شعار نوشته‌ای علیه گرانی بنزین در دست دارد در فضای مجازی منتشر شده. این شعار نوشته می‌گوید بنزین را 300% گران کردید، دستمزدها را هم زیاد کردید. همکارم روزبه بلحری، تهیه کننده برنامه کارگر برنامه کارنامه که به مسائل کارگری می‌پردازد، هم اکنون روی خط تلفن استودیوست. روزبه، به شما سلام می‌کنیم و درباره بازداشت دوباره سپیده قلیان از شما بشنویم.
سلام الهه و شنوندگان گرامی. خب آخرین خبرهایی که ما داریم حاکی از این هستش که سپیده قلیان شنبه شب همونطور که اشاره کردی در مزار پدریشون بازداشت شدن. اینطور که گزارش ها منتشر شدن به خصوص از طرف کمپین حمایت از بازداشت شدگان هفت تپه و زندانیان ترقی خواه، حاکی از این هستش که هنگام بازداشت سپیده قلیان مورد ضرب و شتم ماموران امنیتی قرار گرفته. این که الان خانم قلیان کجاست، به چه اتهامی بازداشت شده، هیچ مشخص نیست، ولی چیزی که میشه حدس زد احتمالاً میتونه همون فیلمی باشه که خانم قلیان در جمع اعتراضی شرکت کرده، در یک تجمع اعتراضی که احتمالاً باید مربوط به همون شنبه باشه، یعنی پس از اینکه قیمت بنزین به شدت افزایش پیدا کرد. و این آخرین خبرهایی هستش که راجع به خانم قلیان وجود داره.
روزبه، در گذشته هم سپیده قلیان بازداشت شده بود، این چندمین باره؟ مثل اینکه
خب دوبار هم همونطور که خب اشاره کردید دوبار بازداشت شد سال گذشته. اولین بار سال گذشته، قبلا هم بازداشت شده بود ولی این دوبار خیلی صدا کرد. نخستین بار در جریان اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر هفت تپه بود در آبان سال گذشته که همراه با ده ها کارگر نیشکر هفت تپه بازداشت شد که خب چهره شاخص اون جمع اسماعیل بخشی بود. بعد از مدتی آزاد شدن هم خانم قلیان و هم آقای بخشی اعلام کردند که در بازداشتگاه اداره اطلاعات به خصوص در رفات تحت شکنجه قرار گرفته بودند، ولی دولت، مقام های دولتی و همینطور چند تن از نمایندگان مجلس و همینطور قوه قضاییه با استناد به گزارش وزارت اطلاعات که خودش به عنوان متهم شناخته شده بود و از اونجا شکایت شده بود توسط وکیل آقای بخشی، رد کردن بحث شکنجه رو و دوباره خانم قلیان و آقای بخشی در اواخر دیما بازداشت شدن که چندین ماه زندان بودن. خانم قلیان همین چند وقت پیش آزاد شد با قید وثیقه سنگین. ضمن این کم اشاره بکنم در دادگاه به زندان محکوم شده بود 18 سال. آقای بخشی هم که خب به 14 سال و همینطور تحمل 74 ضربه شلاق. تعداد دیگری هم محکوم به زندان شدن از اعضای نشریه اینترنتی گام که هم پرونده‌ای بودن. و خب این حالا سومین بار هست که کمتر از حدود یک سال گذشته که خانم قولیان بازداشت شد.
سپاسگزارم. روز به سوالات دیگری هم داشتیم، متاسفانه تنها 15 ثانیه به پایان وقت این بخش مونده. سپاسگزاریم از همراهی شما با ما و عزیزان شنونده. شماره پیامگیر ما 00420221122112. با دیگر شنوندگان در تماس باشید.